گزارش رویترز دیپلمات‌های آمریکا روز پنجشنبه سندی را توزیع کردند که در آن انتقادات آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران فهرست شده و از ایران می‌خواهد با بازرس‌های آژانس اتمی کاملاً همکاری کند. در این سند تأکید شده رئیس جمهوری بایدن این را روشن کرده که چنانچه ایران به اجرای کامل تعهداتش برگردد، آمریکا آماده انجام اقدامات مشابه است. آمریکا در این سند اضافه کرده که دنیا از دیرباز آگاه بوده که ایران در گذشته به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بوده است. در این سند همچنین آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خود از یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کند و نگرانی‌های عمیق شورای حکام درباره همکاری ایران را ابراز می‌کند. در بخش دیگری از این سند آمده که ما این را هم می‌دانیم که ایران مجموعه گسترده‌ای از سوابق مربوط به برنامه تسلیحات هسته‌ای گذشته خود را حفظ کرده است. ایران باید اکنون به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا ما بتوانیم اطمینان داشته باشیم که میراث فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای ایران شامل مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران امروز نمی‌شود. بلومبرگ نوشته طرح چنین ادعایی مبنی بر ارائه اطلاعات ناکامل از سوی ایران ممکن است تبعاتی جدی مانند ارجاع مجدد پرونده برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت را در بر داشته باشد. آمریکا در صدد است اهرم فشار جدیدی علیه ایران بسازد که بتواند در مذاکرات آتی از آن استفاده کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید با اینکه چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا جنبه فوری دارد، اما پیشنهاد تاکتیکی ایالات متحده به تهران عمل در مقابل عمل است. سخنی که مطابق موضع مقامات جمهوری اسلامی است و میتواند نشانه جدیدی از امکان مذاکره دو طرف باشد. وی در یک کنفرانس خبری گفت: بگذارید شفاف بگویم، تهران تحت فشار قابل ملاحظه تحریم آمریکا و فراتر از آن قرار دارد. من دیروز گفتم که برای ما چالش هسته‌ای ایران فوری است. من درباره پیوستن فوری آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک صحبت نمی‌کنم، بلکه این کار برای ما مثل یک تاکتیک است تا به هدف استراتژیک دستیابیم. این هدف این است که مطمئن شویم ایران هرگز نتواند تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دستیابد. به افزود جو بایدن چه در مقام رئیس جمهوری و چه پیشتر به عنوان کاندیدا این موضوع را به صراحت گفته بود. او تأکید کرد که راه مؤثر در این زمینه دیپلماسی است. به همین دلیل است که ما راه تاکتیکی را روی میز قرار دادیم که عمل در برابر عمل است. یعنی اگر ایران به طور کامل به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند، آمریکا نیز آماده خواهد بود که اقدامی مشابه انجام بدهد. نت پرایس تأکید کرد که در صورت رسیدن به توافق، سپس دو طرف می توانند به دنبال تقویت و طولانی کردن آن توافق باشند و درباره مسائلی مثل رفتارهای مخرب ایران بحث کنند. در حالی که حسن روحانی بخش عمده سخنان خود را در دولت 11 و 12 به انتقاد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه اختصاص داده بود، روز پنجشنبه در جریان افتتاح چند پروژه اقتصادی که سپاه و قرارگاه خاتم مجری آن هستند، از قرارگاه خواست تا پایان دولت حداکثر همکاری را با دولت وی انجام دهند و ترتیبی صورت دهد که بیشترین بهره برداری از پروژه ها تا پایان دولت وی رقم بخورد. وی در مراسم افتتاح پروژه عمرانی اجرای آزادراه قدیر که افتتاح 221 کیلومتر آزادراه طی یک سال بود، اتوبان را عاملی برای بهبود سلامت مردم و کاهش دیوکسید کربن عنوان کرد و اظهار داشت که این اتوبان موجب می شود تا راه عبور مردم از یک مسیر سخت تسهیل شود و علاوه بر صرفه‌جویی در وقت مردم، یک راه مهم ترانزیتی نیز در کشور ایجاد شود. اظهارات حسن روحانی در خصوص محیط زیستی بودن تأسیس این اتوبان و تأثیر آن در کاهش دیوکسید کربن در حالی عنوان می شود که تمامی متخصصان محیط زیست و دلمشغولان محیط زیست با ساخت اتوبان‌ها به دلیل ضد محیط زیستی بودن مخالف هستند و مخالفت جدی با ایجاد و تأسیس این اتوبان‌ها دارند. مخالفت محیط زیستی‌ها با ساخت اتوبان‌ها تا حدی جدی است که در بسیاری از کشورهای جهان بسیاری از دلمشغولان محیط زیست با فشار بر دولت‌ها برخی از این اتوبان‌ها را تخریب کردند. وی در این حال در حالی که خود او در مراسم افتتاح اتوبان اعلام کرده بود که ساخت این اتوبان توسط سپاه و قرارگاه خاتم انجام شده است، در بخشی از سخنانش با تأکید بر این که در دولت وی بخش عمده فعالیت‌های عمرانی توسط بخش خصوصی انجام شده، این اقدام را اقدامی غیر دولتی و بسیار مهم ارزیابی کرد. وی با اشاره به سرمایه گذاری 70% سپاه در این پروژه، آن را اقدامی برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیت عمرانی به بخش خصوصی عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت روحانی راه آهن چابهار به زاهدان افتتاح شود. حسن روحانی طی دوران ریاست جمهوری و همچنین تبلیغات ریاست جمهوری بارها و بارها سپاه را به فعالیت‌های اقتصادی متهم کرده و مورد انتقاد قرار داده و با خصولتی خواندن سپاه و همچنین تأکید بر عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه آن را مورد انتقاد قرار داده بود. اظهارات ضد و نقیض حسن روحانی در ماه‌های آخر ریاست جمهوری وی به حد اکثر رسیده است و بسیاری از ناظران دلیل این چرخش معنیدار و در این حال غیر قابل تحمل حسن روحانی را تلاش وی برای باقی ماندن در قدرت و نهاد حاکمیت حتی پس از پایان ریاست جمهوری می دانند. وضعیتی که بسیاری از رؤسای جمهوری در ایران آن را تجربه نکردند و با خروج از نهاد ریاست جمهوری پروژه حذف آنها از حاکمیت هم کلید خورده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکننده نمونه اصفهان با اشاره به روزهای سخت دولت به روزهایی اشاره کرد که دولت زیر 100 هزار بشکه فروش نفت داشته است و حتی امکان جابجایی پول همان 100 هزار بشکه را هم نداشته است. وی اظهار داشت با این وجود دولت مجبور بوده است که با وجود همه دشواری‌ها شرایطی را هم در کشور ایجاد کند که کمبودی از نظر کالا در کشور وجود نداشته باشد. محمود واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود به کاهش نرخ بیکاری در اصفهان اشاره کرد و با بیان اینکه برای کاهش حداقلی نرخ بیکاری باید زحمات زیادی کشیده شود، از اقدامات دولت در سال گذشته با وجود کرونا برای کاهش مشکلات اقتصادی و جلوگیری از ریزش شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و آن را کاری بسیار مهم ارزیابی کرد. واعظی در ادامه اظهاراتش با اشاره به شرایط مناسب اصفهان اظهار داشت که اصفهان باید الگوی توسعه برای دیگر استان‌ها و همچنین کشور باشد. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بهبود وضعیت استان اصفهان همواره سیاست جدی و رسمی حاکمیت بوده است و هیچ کدام از استان‌ها در کشور از حمایتی که اصفهان برای بهبود شاخص‌های توسعه برخوردار است برخوردار نیستند و حاکمیت هم مانند اصفهان عزمی برای بهبود شرایط آنها ندارد که بتوانند استان اصفهان را الگوی خود قرار دهند. واعظی در ادامه اظهاراتش با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در کشور که موجب شده تا دولت با کمبود جدی نقدینگی مواجه باشد، به اقدام دولت برای استفاده از ارز صادرکننده ها برای پیشبرد رفع نیازهای اقتصادی دولت و کشور اشاره کرد و اظهار داشت دولت با استفاده از ارز صادراتی صادرکننده ها توانسته است بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کند. این اظهارات واعظی در حالی عنوان می شود که این استفاده از سرمایه خصوصی مردم برای رفع مشکلات اقتصادی دولت به استفاده از ارز صادرکننده ها محدود نمی شود و دولت در سال گذشته تمامی گروه های اجتماعی در کشور را هدف تأمین منابع خود قرار داد و از صادرکننده گرفته تا مردم عادی و حتی فقرایی که به امید جبران کسری درآمدهای خود به بورس روی آورده بودند را هدف تأمین منابع مالی خود قرار داد و از سرمایه های آنها و پول در اختیار آنها برای تأمین کسری بودجه خود و تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کرد. رستم قاسمی معاون اقتصادی سپاه قدس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کرمانشاه اشاره کرد که مذاکرات مربوطه به برجام که به تفاهم‌نامه برجام منجر شد توسط حاکمیت و دولت انجام شده و در نهایت تصمیم حاکمیت بوده است. وی همچنین مذاکرات برجام را درست و منطقی توصیف کرد و گفت این مذاکرات به جامعه جهانی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش‌زدایی است. وی همچنین آمریکا را به خاطر خروج یک طرفه از برجام متهم کرد و در این حال اظهار داشت از نظر اقتصادی کشور باید به چنان قدرتی برسد که در موضع قدرت قرار داشته باشد و در شرایط قدرت با آنها مذاکره کند. اظهارات صریح و تکرار صریح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و سرپرست تیم مذاکرات برجامی تنها عاملی بود که اکنون پس از سپری شدن چند سال موضوع را برای همه گروه‌های سیاسی به امری بدیهی تبدیل کرده است که برجام نه تصمیم دولت یا تیم ظریف بلکه تصمیم حاکمیت بوده است و دولت و تیم وزارت امور خارجه تنها مجری خواسته حاکمیت بودند و نه در مقابل آن. حالا به گفته بسیاری از تحلیلگران در پایان دولت و در حالی که طی سالهای گذشته بسیاری از کارشکنی‌ها علیه برجام صورت گرفته و به نظر می‌رسد که جناح اصولگرا خود را برای حضور در پاستور نهاد ریاست جمهوری آماده می‌کنند و به خوبی می‌دانند که احیای برجام تا چه حد می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد و کارآمدی گروه سیاسی وابسته به آنها را به رخ مردم بکشاند، تازه شروع به گفتگو درباره مزایای برجام کرده و از کارشکنی و عهدشکنی‌های آمریکا صحبت می‌کنند. قاسمی همچنین از تنش‌زدایی سخن می‌گوید، آن هم کسی که در دولت احمدی نژاد وزیر بود و آن دولت کارش افزایش تنش بود. قاسمی البته تصمیم به حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیز گرفته است. قاسمی در ادامه اظهاراتش مسئولیت احیای برجام را به عهده تیم جدید دولت بایدن در کاخ سفید قرار داد و با بیان این موضوع که دولت آمریکا عهد شکنی کرده است اظهار داشت شرایط جدید در برجام به تصمیم دولت جدید در آمریکا بستگی دارد که شرایط را برای احیای برجام فراهم سازد. وی در این حال و در حالی که بسیاری از اصولگراها تلویحاً خواستار کاهش مشارکت مردمی هستند، از رسانه‌ها خواست فضای انتخابات را به سمت مشارکت حداکثری سوق دهند و تأکید کرد حضور حداکثری مردم با هر دید گروهی و جناحی اولویت اول انتخابات مهم سال آینده است. به اظهار داشت برای تحقق مشارکت حداکثری مردم باید اعتماد سازی و امیدآفرینی توسط مسئولان فراهم شود. قاسمی همچنین این موضوع را که چه کسی در انتخابات پیروز می شود در مرحله دوم اهمیت دانست و تأکید کرد اصل اولیه و ضروری ایجاد زمینه لازم و اعتمادآفرینی برای حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی است. مسئولان نزدیک انتخابات که می شود از ضرورت ایجاد اعتماد در بین مردم صحبت می کنند و بر آن تأکید می کنند. اما با وجود سپری شدن 4 دهه از انقلاب اسلامی و با وجود تأکید فراوان کارشناسان و متخصصان علوم اجتماعی هنوز متوجه این امر نشدند که اعتماد سازی و اعتماد آفرینی طی 1 ماه و 2 ماه فراهم نمی شود و ایجاد اعتماد در بین مردم فرایندی است که طی سالها شکل می گیرد و اقدامات میان مدت و بلند مدت دولت‌ها و حاکمیت است که اعتماد مردم را نسبت به حاکمیت ضعیف می کند یا بهبود می بخشد و هیچ نظام سیاسی طی 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات قادر به اعتماد سازی نیست که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر با هدف افزایش مشارکت مردم در انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به اتفاق بر آن تأکید دارند. علی مطهری، نایب رئیس سابق مجلس و نماینده 4 دوره مجلس که صلاحیتش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته رد شده بود، اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام نامزدی کرد. مطهری که همیشه در بسیاری از موارد سیاسی در مجلس پیشتاز بوده، از جمله طرح سوال از احمدی نژاد و یا حمایت علنی از میر حسین موسوی، درباره دلیل اقدامش میگوید: من با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور احساس کردم باید وارد این میدان شوم و تصمیم گرفتم نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کنم. برای انسانی که برای انجام وظیفه به میدان آمده باشد شکست معنی ندارد. هر اتفاقی بیفتد برای ما خوشایند است. من صرفاً احساس کردم در اینجا کسی مثل من باید وارد شود. به خدا توکل می‌کنیم و هر چیزی که پیش آید خوب است. متهنی در پاسخ به اینکه با توجه به رد صلاحیتش در انتخابات مجلس آیا با شورای نگهبان هم در زمینه نامزدیش رایزنی کرده است گفت: رایزنی نداشتم با شورای نگهبان، اما دلیلی برای رد صلاحیت خود نمی‌بینم. هیچ تلاشی برای رایزنی نکردم. نمی‌دانم در آن دوران چه شرایطی بود، اما دلیلی برای رد صلاحیتم نمی‌بینم. بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند، اما به هر حال او مایل است از این فضا برای انتشار مواضع انتقادیش استفاده کند. انتخابات ریاست جمهوری معمولاً فضای جدیدی برای بیان انتقادات و مسائل ایجاد می‌کند، اما در این دوره به نظر می‌رسد حکومت می‌خواهد انتخابات محدودتر و کمتر رقابتی داشته باشد. به گزارش CNN، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین تماس تلفنی با پادشاه عربستان سعودی پس از به قدرت رسیدن در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله روابط میان دو کشور، ایران، امنیت خاورمیانه و بحران یمن به رایزنی پرداختند. ملک سلمان در این تماس تلفنی بر تقویت شراکت میان آنها در راستای منافع دو کشور و تحقق امنیت و ثبات منطقه و جهان تاکید کرده و مهمترین مسائل منطقه و تحولات دارای اهتمام مشترک به همراه آنچه رفتار ایران در منطقه و پشتیبانی آن از گروه‌های تروریستی را نیز مورد تاکید قرار داد. وی همچنین از رئیس جمهوری آمریکا برای پایبندی ایالات متحده به دفاع از عربستان در قبال تهدیدات ایران و تأکید وی بر اینکه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد قدردانی کرده است. بایدن همچنین پشتیبانی عربستان از تلاش‌های سازمان ملل متحد به جهت دستیابی به آتش‌بس در یمن را مورد تمجید قرار داد. ملک سلمان نیز بر دستیابی به یک راه حل سیاسی فراگیر در یمن و تلاش آن برای تحقق امنیت و رشد برای ملت یمن تأکید کرده است. به دنبال این مذاکره، کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که آمریکا و عربستان سعودی تلاش‌های تحت رهبری سازمان ملل و آمریکا برای برقراری امنیت منطقه‌ای از جمله پایان مسالمت‌آمیز جنگ در یمن و پایبندی آمریکا به کمک به عربستان در دفاع از خاک خود در برابر گروه‌های مورد حمایت ایران را بررسی کردند. همچنین بایدن در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان بر اهمیت حقوق بشر و اهتمام واشنگتن به آن و حاکمیت قانون در سطح جهان را مورد تاکید قرار داد. دولت آمریکا همچنین از اقدام اخیر عربستان سعودی در آزادی لجین الحزلول، فعال سرشناس مدافع حقوق زنان در عربستان و برخی از فعالان زندانی دارای تابعیت دوگانه عربستان و آمریکا را نیز مثبت ارزیابی کرده است. همچنین در تحول دیگر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد شراکت استراتژیک میان دو کشور و همکاری در خصوص چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتگو و رایزنی تلفنی پرداختند. بلینکن در تماس تلفنی با همتای سعودی خود بر اهمیت پیشرفت عربستان در زمینه حقوق بشر تاکید کرد. همچنین دو کشور به بررسی تلاش‌های مشترک به منظور تقویت پدافندهای عربستان پرداختند. به گزارش رویترز، در پی تقاضای استعفای نخست وزیر ارمنستان از سوی سران ارتش، وی آنها را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرد. در بیانیه‌ای که به امضای بیش از 40 مقام نظامی عالی رتبه از جمله رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان رسیده، نسبت به اقدامات کوته بینانه و بدون توجیه از سوی دولت این کشور اعتراض شده و در واکنش به تشدید بحران سیاسی کنونی از نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور و دولت وی درخواست شده که بیدرنگ استعفا دهند. آنها برکناری معاون رئیس ستاد کل ارتش را نامسئولانه و علیه کشور توصیف کرده که در این اقدام منافع کشور در نظر گرفته نشده و تأکید کردند که دولت کنونی این کشور دیگر از توانایی تصمیم گیری مناسب در شرایط دشوار و سرنوشت ساز کنونی برخوردار نیست و گفتند که دولت ناکارآمد کنونی با اشتباهات بزرگی که مقامات کنونی در زمینه سیاست خارجی مرتکب شدند کشور را به لبه پرتگاه رسانده است. در واکنش به این اقدام، نخست وزیر تقاضای برکناری رئیس ستاد کل ارتش را کرده و آن را تلاشی برای کودتای نظامی دانسته و از هواداران خود خواست که در برابر مقر دولت در مرکز شهر ایروان دست به تظاهرات بزنند. لازم به ذکر است که این تحولات در ادامه تنش‌های روبه افزایش در ارمنستان روی داده، جایی که اپوزیسیون این کشور با برگزاری تظاهرات برای درخواست استعفای پاشینیان مسئولیت فقدان کنترل بر بخش‌های زیادی از منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در دور اخیر درگیری با جمهوری آذربایجان را بر عهده وی می‌گذارد.
میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس سنا و متحد دیروز آقای ترامپ تنها دو هفته پس از آن که به شدت از دونالد ترامپ بابت حوادث روز ششم ژانویه انتقاد کرد، روز پنجشنبه اما در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده اگر دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نامزد شود از او حمایت خواهد کرد. آقای مک‌کانل یکی از افراد با نفوذ و سرشناس در حزب جمهوری خواه است که تا پیش از انتخابات اخیر مجلس سنا رهبری اکثریت را در این مجلس عهده‌دار بود. نشریه پولیتیکو می نویسد این اظهارات آقای مک‌کانل در حالی مطرح می شود که یک اختلاف چشمگیر میان او و دونالد ترامپ بر سر حوادث ششم ژانویه و حمله به ساختمان کنگره پیش آمده بود. او دونالد ترامپ را در این زمینه مقصر دانست و آقای ترامپ هم در واکنش مک‌کانل را فردی دانست که برای حزب جمهوری خواه مضر است و جمهوری خواهان در آینده چندان که باید نمی توانند بر روی او حساب ویژه‌ای باز کنند. مک‌کانل اما روز پنجشنبه گفت تمام هدف او این است که بتواند در انتخابات سال 2022 کنگره بار دیگر جمهوری خواهان را به اکثریت برساند. او گفته است اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است و من حداقل 4 عضو حزب جمهوری خواه را می‌شناسم که از همکنون برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در حال برنامه‌ریزی هستند. با این همه او می‌گوید اگر آقای ترامپ بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود از او حمایت خواهد کرد. شکست پرزیدنت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و پیامد آن، انتقاد برخی چهره‌های جمهوری خواه از آقای ترامپ بابت حمله طرفداران او به ساختمان کنگره، نظریه انشقاق و دو دستگی در حزب جمهوری خواه را پررنگ‌تر کرد. مک‌کانل اما روز گذشته با رد این ادعا گفت هیچ جنگ داخلی در حزب وجود ندارد و این حزب همچنان با فاصله کمی در مجلس سنا در حال رقابت با حزب دموکرات است. پولیتیکو می نویسد شبح آقای ترامپ همچنان بر سر حزب جمهوری خواه وجود دارد و او دارای طرفداران زیادی در این حزب است. نفوذ آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه تا حدی است که به نوشته این نشریه همین هفته میت رامنی سناتور جمهوری خواه پیشبینی کرد اگر دونالد ترامپ بار دیگر در سال 2024 برای ریاست جمهوری نامزد شود او به کاخ سفید راه خواهد یافت. با این همه هنوز خود آقای ترامپ به روشنی به این پرسش پاسخ نداده که آیا او شخصاً برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد شد یا ترجیح می‌دهد از نفوذ خود برای حمایت از فرد دیگری در این مسیر استفاده کند.